شما بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 15:30 دقیقه است. با برنامه بعدی از رادیو ایران همراه باشید.
2462
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه شنوندگان برنامه‌های اقتصادی، به چرتکی امروز خوش آمدید. برنامه چرتکی کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران رو میشنوید با موضوعات مختلف اقتصادی که ساعت 15:30 دقیقه پخش میشه. با ما همراه باشید. امروز پنجشنبه است، 15 فروردین، 4 آوریل و 28 رجب. در برنامه امروز در رابطه با وضعیت لوازم خانگی در سالی که گذشت صحبت میکنیم. لوازم خانگی یکی از پرنوسان‌ترین بازارها در ماه‌های گذشته بود که متأثر از افزایش قیمت ارز و البته برخی سودجویی‌ها مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بود. ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود که با وجود وقفه‌ای که در تابستان 97 به دلیل شوک ارزی اتفاق افتاد، تولید لوازم خانگی مسیر خود را طی می‌کند و در حال حاضر انبارهای کارخانجات تولید لوازم خانگی شرایط مطلوبی دارد. دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان لوازم خانگی در رابطه با آینده این بازار گفته بود که قیمت یک محصول تابع عوامل تشکیل دهنده اون هستش. بنابراین اگر سال 98 قیمت هر یک از مواد اولیه تولید از جمله مس و فولاد کاهش پیدا کنه، شاهد ارزون تر شدن قیمت لوازم خانگی خواهیم بود و البته بالعکس. شما همراه و شنونده برنامه چرتکی هستید.
مروری بر عملکردهای مثبت کشور
و افق پیش روی کشور در حوزه‌های مختلف را با شما چرتکه می‌زنیم.
با شما چرتکه می‌زنیم.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با برنامه چرتکه رادیو ایران و در این لحظه سلام میکنم به آقای انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. آقای انصاری سلام بر شما، روزتون خوش.
من خدمت سرکار خانم فقیهی و شنوندگان عزیز و همکارانتون سلام میگم و خوشحالم که در خدمتون هستم برای سوالاتی که مطرح می‌فرمایید و من پاسخگو باشم.
خیلی متشکرم از شما، این فرصت رو حداقل ما امروز داشتیم که به صورت تلفنی در خدمت شما باشیم. ان شاءالله فرصت‌های دیگه‌ای هم باشه بتونیم به صورت حضوری شما رو در برنامه‌های مختلف داشته باشیم. خیلی متشکرم. آقای انصاری، برای سال 97، سالی که گذشت، چه اتفاقاتی در حوزه بازار لوازم خانگی افتاد؟ این فراز و فرودهاش رو شما برای ما کمی توضیح می‌فرمایید؟
بله، اصلا خدمتتون که در سال 97 صنعت لوازم خانگی ایران با چالش هایی روبرو بود. این چالش ها اشاره می کنم، یکی کندی تامین مواد اولیه و قطعات بود.
بله.
یعنی می دونید که از اول سال به خاطر افزایش قیمت ارز به تدریج شروع شد و همینطور قیمت مواد اولیه اساسی بالا دستی اساسی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی که به تدریج از اول سال و به ویژه از اردیبهشت ماه به دلیل افزایش قیمت ارز، خب اینها قیمتشون بالا رفت. به طریق اولا بحث ارزم که مطرح شد، ثبت سفارشی که به عنوان مثال تعدادی از تولید کنندگان ثبت سفارش کرده بودن با همون ارز 4200 تومان، دلار 4200 تومان، خب اینم تغییر پیدا کرد. بنابراین در مجموع من خدمت شما باید عرض بکنم که اولین چالشی که به وجود اومد بحث نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه اساسی و اون قطعاتی که مجبورن وارد کنن برای تولید لوازم خانگی که استفاده از اونها بشود.
آقای انصاری، شما اشاره کردیم به کندی تامین مواد اولیه، قطعاتی که برای محصولات لوازم خانگی نیاز هست. به طور کلی میشه بفرمایید که چند درصد از این مواد اولیه و قطعات مربوط میشه به ساخت داخل و چه مقدار شما وارد میکنیم که این کندی وجود داشت و افزایش قیمت هم داشتیم؟
خوبی مطرح کردیم. ما از یه دیدگاه، خب امروز هم فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی در ایران تولید میشه، توجه کردید؟
بله.
ولی مسئله اینجاست که ما تنها قطعی که اشاره بکنم که به طور کلی در ایران تولید نمیشه، قطعات رو من عرض میکنم، کمپرسور یخچالی که اصلا ما در ایران کارخونه تولیدی نداره، ولی به عنوان مثال در مورد ترموستات، اسکامته و بقیه قطعاتی که در مجموعه لوازم خانگی انرژی بر به کار می‌رم، که من اینو باید خدمتتون عرض بکنم که ما وقتی بحث لوازم خانگی رو مطرح می‌کنیم، در واقع سه بخش عمده داره. یه بخش لوازم خانگی انرژی برن، لوازم حرارتی، برورتی، سرمایشی، صوتی تصویری، گرمایشی، حتی لوازم خرد آشپزخانه مثل چرخ گوش، آب میوه گیری، سبزی خردکن تا برسه به چرخ خیاطی. خب اینها بعضی از قطعاتش رو تولید کننده الزام داره که به خاطر حفظ یا ارتقاء سطح کیفیت از خارج وارد کنه. مثلا مثال بزنم، در یخچال یا یخچال فریزر یه ورقی به کار میره که این در تولید کنندگان داخلیمون این ورق رو نمیتونن متناسب با ساختار تولید و اون کیفیت زایی که مورد توجه تولید کنندگان تولید کنن، بنابراین ناگزیرن از خارج وارد کنن. این بستگی به این داره که یه تولید کننده نگاه کیفیتیش به چه ترتیب باشه و بخواد کالایی که میسازه از ابعاد مختلف، چون هم نگاه صادراتی داشته باشه. حالا من یه نکته هم اشاره میکنم در این پاسخی که به شما عرض میکنم، خیلی میتونه مثال باشه. ما الان تولیداتی داریم که در ایران تولید میشه، اما اینها تولیدات خارجی، یعنی به سفارش کشورها یا شرکت‌های خارجی با مجوزی که وزارت صمت میدهد به تولید کننده، اینا اینجا تولید میکنن. خب به طریق اولا اینها نیاز دارن به بهترین مواد اولیه و
بهترین قطعات رو نیاز دارن،
بهترین قطعات باید مصرف کنن. و یه نکته من به نور پرانتز باز اشاره کنم، استعداد داره که ما بالاخره دوتا کارخونه کره‌ای داریم که در ایران اینها امروز دارن تولید میکنن، یعنی تولیداتشون در ایران صورت میگیره. خب به طریق اولا این دوتا کارخونه که شما خودتونم اشتراف دارید و نام اینها را میدونید که اشتغال هم واقعا ایجاد کردن، دوتا کارخونه با سرمایه گذاری بسیار زیاد، باید بگم که اکثر مواد اولیه‌شون رو از خارج وارد میکنن. اما در مورد دیگر لوازم خانگی، این بستگی داره به اون ساختار تکنولوژیکی و کیفیتی. یه نکته. نکته دوم، بخش دومه که کلن ظروفه، اما ظروف کریستال، لعاب، ظروف تفلون، ظروف برور، اینا میفهمید، اینا هم که ما در ایران تولید میکنیم. و بخش سوم اشاره کردم که قطعاته. ما اگر از یه نگاه، اگر از یه دید بخوام در نظر بگیریم، خب این بستگی داره، عرض کردم، به اون نگاهی که تولید کنندگان دارن، ضمن این که بعضی ها الزامن باید وارد بکنن. اداره میفرمایید، مثلا ما حالا مثال بزنم در مورد اجاق گاز، خب خیلی از وسایلش در ایران که قبلا وارداتی بود امروز داره، حالا من مثال خیلی روشن، مثلا سرشوره ما امروز دیگه از ایتالیا وارد اکثرا نمی کنن، توجه کردیم؟ در داخلمون داره تولید میشه. من این نکته هم اشاره بکنم، در مورد قطعه سازی ما خوشبختانه به یک ارتقای کیفیت واحدهای قطعه سازمون رسیدن، یعنی از ترموستات گرفته تا وسایل دیگه‌ای که در مجموع لوازم شستشو برودتی حرارتی به کامل خوشبختانه شیرالات، توجه کردی؟ موقعیت خیلی خوبی داریم. اما برمیگردم به این که بازم از نظر مواد اولیه این یه نکته دیگه، فقط کیفیت هم نیست
آقای انصاریان. ما یک لحظه گفتگومون رو اینجا نگه داریم که فقط صحبت کیفیت نیست و قطعات مواد اولیه هم نیستن، همینجا نگه داریم، یک فاصله کوتاه بگیریم، در برنامه یک بخش رو با هم بشنویم، شما هم شنونده باشید، بعد برمیگردیم در ادامه باز هم همراه شما خواهیم بود. لطفا شما همراه ما باشید. خیلی متشکرم.
به نام خدا. سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. در این بخش نگاهی به حاشیه های بازار لوازم خانگی در سال 97 داریم. سال 97 با افزایش قیمت ارز، بازار لوازم خانگی به شدت از این ماجرا تأثیر پذیرفت. بسیاری از وارد کنندگانی که کالای خودشون رو با ارز 4200 تومانی وارد کرده بودن، کالاها رو انبار کردن و از ارائه اونها به بازار خودداری کردن.
در راستای طرح تشدید و مبارزه با احتکار اختفاء در روز جاری که خدمت عزیزان هستیم، بالغ بر 5 انبار با هماهنگی، همکاری و مشارکت جدی سربازان گمنام امام زمان و استان شناسایی شد. در صورتی که واحدی کالایی رو نگهداری میکنه، شناسه انبار رو نگیره و یا موجودیش رو مطابق دستورالعمل‌هایی که در سامانه جامعه انبارها هستش اعلام نکنه، مطابق ضوابط به عنوان احتکار برخورد قانونی خواهد شد.
اینجا یکی دیگه از انبارهای لوازم خانگی است که بیشترش هم اینجوری که به نظر میرسه خارجیه.
هر کسی این کالاها رو خدمتتون عرض کنم انبار کنه و اعلام موجودی به مراجع ذی‌ربط من جمله سازمان صنعت معدن نکنه، مشمول احتکار میشه.
دستور سریع های دادستان این هست که این کالاها به موجب ماده 215 قانون مجازات اسلامی به طریق مقتضی در واقع به بازار تزریق بشه.
و اما بشنوید اظهارات جنجالی رئیس اتحادیه لوازم خانگی رو در ماه‌های پایانی سال 97.
اون برای سال بلا استثناء افزایش قیمت ما خواهیم داشت. شاید منتظرن که اتفاقاتی بیفته. من از مردم میخوام منتظر نباشن. مردم میان تو بازار کالاشون رو بخرن. اگر مردم برای اردیبهشت هم برای جهیزیه میخوان کالا تهیه کنن، از امروز میان تهیه.
این سخنان رئیس اتحادیه لوازم خانگی با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد. لاریجانی گفت اینکه 40% قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند خلاف است. به نظر می‌رسه چون این اظهار نظرهایی به جای اینکه آرامش رو به بازار لوازم خانگی برگردونه، این بازار رو ملتهب‌تر خواهد کرد. امیدواریم در سال 98 شاهد کاهش التهاب و ثبات در بازار لوازم خانگی باشیم. از همراهیتون با این بخش سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه چرتکه. امروز داریم راجع به بازار لوازم خانگی صحبت میکنیم و همراه هستیم با جناب آقای انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. آقای انصاری سلام دوباره بر شما، خیلی ممنونم از همراهیتون. برگردیم گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. ما اشاره کردیم در بخش قبلی به حالا هم افزایش قیمت ها، هم کندی تامین مواد اولیه و اینکه فقط بحث این موارد نیستش، موارد دیگه یا مطرح هستن که بخوایم از شما بیشتر بشنویم.
بله بله، عرض کنم که من سرکار خانم فقیهی در ادامه خدمتتون عرض میکنم، حالا علاوه بر اون بحث، یکی از مهمترین چالش هایی که امروز تولید کنندگان ما این رسال 70 باش مواجه بودن، کمبود شدید نقدینگی
از سال 70،
در سال 70 و 97
من احساس کنم یعنی رفتیم به 20 و اندی سال قبل، 30 سال قبل، گفتم از اون موقع ما این مشکل داشتیم. پس
بله بله بله،
از سال 97 بله،
همین سال جاری، سالی که الان هستیم دوش گردیم. بنابراین مشکل نقدینگی هم یکی از واحدهایی بود که ضمناً تحصیلاتی هم که به کارخانجات پرداخت می شود، تحصیلاتی نیست که با توجه به این مشکل نقدین نقدینگی واردا بتونه واقعا کار راهگشا باشه.
یعنی بعد میزان بیشتری بهشون تعلق بگیره.
تسهیلات ببینید سود تسهیلات رو باید کم بکنن. ما تشریفاتی که نیاز داریم به تولید ملیمون افزایش پیدا کنه، نیاز به توسعه بازار داریم و نیاز داریم که واقعا بحث اشتغالمون رو نه تنها حفظ بکنیم بلکه افزایش بدیم. پس بدنه تولید باید شرایط بهینه‌ای برای تولید ایجاد بکنیم. مسلما تامین نقدینگی برای تامین مواد اولیه اساسی قطعات چه از داخل و چه خارج خود پروسه طولانی هم داره میده تا ثبت سفارش و اینها، اینا در واقع یکی از مواردی بود که ما در سال جاری واحدهای صنعتی ما باش مواجه بودن. اما یکی از چالش هایی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم که تا حدود بیش از پنج ماه واحدهای صنعتی لوازم خانگی باش مواجه بودن این بود که از ابتدای سال اجازه افزایش قیمت رو 96% نسبت به سال 96 دادن به واحدا به ما، ولی در شرایطی که بود که قیمت مواد اولیه و قیمت ارز افزایش پیدا کرده بود، بنابراین 96% افزایش قیمت فقط نسبت به سال 96 به هیچ عنوان جوابگو نبود.
ولی خب همین هم برای بازار فشار بود، یعنی خریداران خیلی مقابل سختی میتونستن این لوازم رو تهیه بکنن و کمی هم به نظر میرسید که در این بازار مشکلی ایجاد شده چون مشتری کمتر شده بود.
بله ببین من عرض کردم اون حدود 6 ماه اول سال به خاطر که اجازه نمیدادن که چون قیمت اصولا تابعیست از عوامل تشکیل دهنده قیمت، طبیعی است که مثلا ما فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی را که تا 200% تا 100% افزایش قیمت پیدا میکنن، چگونه میتواند تولید کننده با 96% افزایش قیمت نسبت به سال 96 قیمتشو محاسبه کنه؟ مضافه که هزینه دستمزد در نظر بگیریم، حمل و نقل در نظر بگیریم، انرژی رو در نظر بگیریم، همه اینها. بنابراین این مدت 5 ماه باعث شد که تولید ما کاهش پیدا کنه و یک بحرانی در بازار ایجاد بشود. البته از این بحران یه عده‌ای هم معدودی از فروشندگان، از کسانی که احتکار کرده بودن، نه تولید کننده، بازار سوء استفاده کردن و ارائه کالاهایی رو در واقع میدادن که یا خارجی معلومی هویتشون چیه، یا اگر داخلی بود چون تولید ما کاهش پیدا کرده بود به این ترتیب به الغا میکردم به خریدار که خلاصه اینو من میتونم 2 روز قبل تهیه بکنم، قیمت هم اونها متاسفانه تعیین میکردم با قیمت مردم هم خودشون واقعا موضوع رو به صورت ریشه‌ای نمیدانستن تهیه میکردم.
بله
اما ما بعد از پشت سر گذاشتن اون حدود 6 ماه خوشبختانه، البته من از ابتدای سال 97 از اواخر فروردین ما این بحث رو مطرح کردم که قیمت ها رو باید متناسب با هزینه های تولید به طور کلی افزایش بدین با هم سازمان حمایت هم با وزیر و مسئولین. خوشبختانه با پیگیری هایی که ما انجام دادیم در پایان شهریور قیمت ها آزاد شد، یعنی هر تولید کننده ای با توجه به هزینه های تولیدش یه سودی برای خودش در نظر میگیره و کالاش رو ارزی کرد. این باعث شد که ما از اون تاریخ به بعد اون تلاطم و کمبودی که در واقع در بازار در تولید ایجاد شده بود بخاطر که تولید کنندگان نمیتوانستن با اون قیمتی که میخوان بفروشن و عرضه بکنن، اون تلاطم به تدریج از بین رفت. اما اینو من در اکثر مصاحبه ها و گفتگوها اشاره کردم، این به این معنی نبود که حالا که قیمت آزاد شد تولید کننده این رفت. بالاخره بند چی عرض کنم که دولت تصفیه کرد این رو که قیمت ها را خودشون در آزاد شد منطقی، به این معنی نبود که هر قیمتی بخواد بفروشه، چون اون طرف قضیه یه مشکل دیگه ما داشتیم و اون کاهش قدرت خرید مردم بود، یعنی رکودی که ما در بازار داشتیم ناشی از عدم توانایی مالی قدرت خرید مردم. این باعث شد که در واقع تولید کنندگان با حد اقل سود حتی به قیمت سر به سر بفروشن که بتوانن چرخی تولید داشته باشن و بتوانن در واقع نقدینگیش رو برگردونن به
آقای انصاری. خیلی متشکرم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم
در خدمتون هست.
با ادامه برنامه چرتکه در خدمت شما دوستان هستیم. بخش پایانی گفتگوی ما با آقای انصاری هستش و آقای انصاری میخواییم از شما در رابطه با چشم انداز سال 98 در حوزه بازار لوازم خانگی بیشتر بشنویم.
لوازم خانگی خوشبختانه ما ساختار تکنولوژیکی و ساختار کیفیت سازیمون در بالاترین سطح قرار گرفته. یعنی من امروز خدمت شما عرض میکنم که با بالاترین کیفیت در همون به خصوص لوازم انرژی و انواع ظروف امروز در ایران داره تولید میشه.
با خیال راحت مصرف کننده ها به سمت لوازم ایرانی
بله و دقیقاً در مورد لوازمی هم که نیاز به نصب و رو اندازی و تضمین کیفیت و خدمات بعد از فروش هم داره تغییرات لازم انجام شده و هیچ گونه نگرانی از نظر ساختار کیفیت و ارائه محصولات با خدماتی که اگر به عنوان پشتوانه و داشته باشه و تضمین کیفیت مردم عزیز ما نمیتونن داشته باشن. برمیگردیم روی این که شرایطی که برای تولید باید ایجاد بشه، این بستگی به این داده که در سال آینده وضعیت قیمت ارز، مواد اولیه، قیمت مواد اولیه اساسی که اشاره کردم در برنامه قبلی خدمتون، اینا به چه میزانی در اختیار تولید کننده قرار بگیره. ولی من پتانسیلی که برای صنعت لوازم خانگی، همون گونه که ممنوع شد لوازم خانگی خارجی به ایران، این یه پیام میداد که کیفیت لازم و تنوع لازم رو در ساختار کیفیتی کامل لوازم خانگی ما دارن. اما این که ما پیشبینی بکنیم در سال 98 در سال جاری زمینه ای رو با توجه به کیفیت سازی و ساختار تکنولوژی که تمام واحدهای صنعت لوازم خانگی با این گستردگی که دارند می توانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند، حتی زمینه برای تولید صادرات گرا فراهمه که یکی از برنامه و استراتژی و اهداف ما توسعه صادرات هست در کشورهای خارج، مردم هم بتونن استفاده کنن. ولی این بسیاره رو امیدوارم در سال 98 زمینه برای تامین نقدینگی واحدا، برای کاهش سود تحصیلات و از همه مهمتر برای ما شاهد افزایش قیمت مواد اولیه همونطور که در سال 97 بودیم در سال 98 نباشیم، که تولید کننده بتواند نیازهاش رو تامین بکنه و با اون شرایطی که چند بارم تکرار کردم با خدمتتون عرض کردم بتواند پاسخگوی نیاز مردم عزیز کشورمون باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای انصاری برای همراهیتون و
توضیحاتتون. من که این فرصت رو به بنده دادید، انشالله که وضعیت بسیار بهتری ما داشته باشیم از نظر چرخه تولید و زمینه اشتغال و افزایش تولید و صادرات.
خیلی متشکرم از شما آقای انصاری، با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر.
نگاه و ارزیابی شما از لوازم خانگی در سال 1397
تعادله، اصلا چیز نداره، اونم 50-50 نصفشون ایرانی دوست دارن نصفشون خارج.
نه، تولیدات خارجی هم حتما دیدم، همه رو با هم دیگه دیدم، مقایسه کردم، دیدم بعضی از جنسای ایرانی هم واقعا حرفی واسه زدن دارن، واقعا خوبه.
سرسام جنس قاچاقه، هیچ کی هم دنبالش نیست.
صبح شما تشریف بیارین دقیقاً بین ساعت 6-6 اونایی که دارن قاچاق با ماشیناشون مثلا میام روی ماشین یه تا دو تایی میارن تحویل میدم، دو روز بعد دوباره یه بار دیگه میارن.
سه روز انبار ما رو توقیف کردن به اسم اینکه کالاتون کالای قاچاق، جنس مثلا تو ایران داره تولید میشه، تمام مدارک هم بردیم، گفتن آقا یه طرح یه مبادی سری جنس رو توقیف کنیم تا اصالتش مشخص شه.
حداقل تو خوشبینانه ترین حالت بعد یک هفته تا 10 روز ثابت کنیم که ایناها تولید ایرانن خیلی هاشون و فاکتور رسمی و فاکتور خرید دارن.
اگر حاملی نباشه که این جنس قاچاق رو به محلی که قرار است در اون توزیع بشه منتقل نکنه، خب قاچاقی صورت نمیگیره. و به تبع اون اگر محلی برای دپوی کالاهای قاچاق نباشه، کالای قاچاق به صورت عمده قطعا وارد نخواهد شد.
به امید کنترل و نظارت بیشتر از طرف مسئولین برای لوازم خانگی در سال 1398 و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور.
چرتکی امروز هم به پایان رسید. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده. عصرتون بخیر و خداحافظ. وقت شما بخیر. ساعت 15:55 دقیقه است و شما صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. اقامتگاه‌های زیادی در اختیارمونه تا بسته به سلیقه و بودجه سفرمون یکی رو انتخاب کنیم و چند شبی در اون ساکن بشیم. اما در گذشته فقط کاروانسراها بودن که محل مناسب و امنی برای بیتوته کردن مسافران به شمار می اومدن. تعداد کاروانسراهای قدیمی در کشور ما خیلی زیاده و بعضی از اونها از آثار مهم تاریخی کشور به شمار میان. دیرگچین نام کهن‌ترین کاروانسرای ایرانی که در 80 کیلومتری شمال شرقی قم قرار داره. این کاروانسرا 1700 ساله است و چون از ملات گچ ساخته شده بهش دیرگچین گفته میشه. این کاروانسرا از نظر قدمت، وسعت و معماری بی‌نظیره و به همین دلیل به عنوان مادر کاروانسراهای ایران شناخته میشه. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص برنامه‌های رادیو ایران هستیم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه.
مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیری کرد؟
عالی.
کمچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش